19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز پنجشنبه 8 آبان 1399 برابر 29 اکتبر 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی پس از حمله مرگبار در شهر نیس، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که سطح هشدار در این کشور به بالاترین حد خود رسیده است. صبح پنجشنبه فرد مهاجمی در کلیسای نوتردام شهر نیس با چاقو به حاضران در محل حمله کرد و 3 نفر را کشت. مهاجم پس از تیراندازی پلیس دستگیر شد. به گزارش رسانه‌های محلی او هنگام حمله و در زمان دستگیری الله اکبر می‌گفت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و رهبران چند کشور از جمله بریتانیا، هلند، ترکیه و رئیس پارلمان اروپایی نیز این حمله مرگبار را به شدت محکوم کردند. این حمله 3 هفته پس از سربریدن یک معلم فرانسوی به وسیله یک جوان اسلامگرای چچنی صورت گرفته است. این معلم فرانسوی کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود. کشته شدن او موجی از اعتراضات محلی و بین المللی را در حمایت از آزادی بیان برانگیخت. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید در فصل زمستان 50 میلیون ایرانی مستعد ابتلا به ویروس کرونا هستند. آقای ملک‌زاده در یک برنامه تلویزیونی گفته است تاکنون 35 میلیون نفر یک بار با کرونا درگیر شدند.
به 17-18% مردم به طور متوسط، البته تو بعضی از شهرها این خیلی بیشتر بود، تو روستاها خیلی کمتر بود. یه مطالعه جدیدی رو الان داریم انجام میدیم که ببینیم در این مرحله ما چند درصد ابتلا هست. با توجه به گستردگی که در این ماها داشته، تخمین ما این هست که احتمالاً شاید این عدد 2 برابر شده باشه. و بنابراین با وجود این ما هنوز یک جمعیتی نزدیکی به 50 میلیون نفر داریم که مستعد به عفونت هستن.
پیشتر حسن روحانی نیز با استناد به تحقیقات کارشناسان وزارت بهداشت گفته بود 25 میلیون نفر با کرونا درگیر خواهند شد. بسیاری از کارشناسان میگویند افراد زیادی به ویروس کرونا مبتلا میشوند ولی به دلیل عدم بروز علائم بیماری این افراد به زندگی عادی خود ادامه میدهند و به دلیل اینکه ناقل ویروس هستند سبب بیماری دیگران میشوند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34 هزار نفر رسیده است. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، بیش از 8000 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و وضعیت 5000 بیمار وخیم گزارش شده است. شمار کل مبتلایان نیز به مرز 600 هزار نفر نزدیک شده است. 27 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و دیگر استانها در وضعیت هشدار به سر میبرند. شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی شمار قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده میدانند. ولایت حسن روحانی تاکنون از اعلام وضعیت بحرانی در تهران و تشدید پروتکل‌های بهداشتی در دیگر شهرها خودداری کرده است. همسر بهنام محجوبی و مادر و خواهر این درویش گنابادی زندانی در اعتراض به وضعیت وخیم او در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. صالح حسینی این خبر را در توییتر اعلام کرده است. بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی است که در سال 1396 در حادثه گلستان هفتم در تهران بازداشت شد. او در تابستان 98 به 2 سال حبس محکوم و در اواخر خرداد سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما در هفته‌های اخیر خانواده او با اعلام اینکه آقای محجوبی از بیماری اختلال پنیک رنج می‌برد، از انتقال این زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد خبر دادند. در یک فایل صوتی منتسب به بهنام محجوبی که در روزهای گذشته منتشر شده، او از وضعیت خود در امین‌آباد و شکنجه‌های جسمی و روانی که شده سخن گفته است. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه حسن روحانی در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد مسکو شد. آقای عراقچی روز گذشته در باکو با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و دیگر مقامات ارشد این کشور درباره مناقشه قره‌باغ گفتگو کرد. او قرار است در سفر به مسکو طرح ایران برای برقراری آتش‌بس در قره‌باغ را با مقامات روسیه در میان بگذارد. آقای راخچی بدون اشاره به جزئیات گفته است ایران تلاش می‌کند با طرح ابتکاری خود و با همکاری منطقه‌ای به اختلاف‌های باکو و ایروان پایان دهد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. وخامت روزافزون وضعیت کرونا در ایران با ادامه جهش آمارهای رسمی به سطوح بی سابقه. ادامه حملات مهلک با چاقو در فرانسه، این بار 3 کشته در حمله به کلیسایی در نیس. سرنوشت جانگداز یک خانواده پناهجوی ایرانی، خانواده ایران نژاد.
پدیده ای که بعد از سال 57 و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی به یک موزل تبدیل شد، برای کشور ما ابعاد بسیار تکان دهنده پیدا کرده.
اعلام محاکمه مجدد نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی پس از بالغ بر 4 سال حبس.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست و متاسفانه حقوق شهروندان آنچنان اهمیتی نداره.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وضعیت کرونا هر روز از روز پیش در ایران وخیم‌تر گزارش می شود. جهش آمارهای رسمی در کشور به سطوح بی سابقه رسیده است. مهداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مهداد، از تازه ترین تحولات بگو. آمارهای رسمی که امروز اعلام شد باز حاکی بود از سیر سعودی و رکوردهایی که هی هر روز در واقع رکوردهای قبلی رو از نظر آمارهای رسمی هم می شکنند.
همینطور بکتاش، سلام میکنم به تو و سلام به همراهان رادیو فردا. آمارها رو شنیدیم در بخش خبر. امروز خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم در این مورد تأکید کرد، گفت که شرایط سخت و طاقت فرسای بیماری کووید 19 در ایران به گونه‌ای که اختزا میکنه کلیه دستگاه دولتی و نهادهای حاکمیتی کشور به یک آرایش کاملا جنگی و با حد اکثر توان وارد میدون نبرد با این ویروس بشن، به تعبیر خانم سادات لاری. همینها باعث شده که محدودیت‌ها تشدید بشه در کشور. مصوبات ستاد ملی کرونا تا پایان آبان ماه اعلام کرده که تمامی ادارات در شهرستان‌ها و در تهران به طور نوبتی 50% کارمندان سر کارشون حاضر خواهند شد. در این حال در 43 شهرستان اعلام شده که به دلیل عدم وضعیت قرمزی که وجود داره محدودیت‌های شدیدی از دوشنبه هفته آینده اعلام اعمال خواهد شد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که در شهرهای ایران و به خصوص کلان شهرها وضعیت اینقدر بد هست که بایستی 2 هفته دست کم تعطیل بشن همه این شهرها در سراسر کشور، و گفته که البته اگه دولت این کار نمی‌کنه به خاطر خسارات اقتصادی است که تاب تحملش رو نداره و نمیتونه جبران خسارات مردم رو هم در این حال بکنه. میدونیم در کشورهای دیگه این کار انجام میشه کمابیش. خانم مینو مهره از عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم اعلام کرده که کشور به شدت نیازمند ایجاد بیمارستان‌های صحرایی برای بیماران مبتلا به کرونا، و البته همین بیمارستان‌های صحرایی هم نیازمند نیروهایی هستند که الان وجود ندارند به خاطر اینکه در بیمارستان‌ها مشغول هستند. یک اشاره هم بکنم بچاش، جالب اشاره بهش. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز یک گفتگویی داشته، در خلال گفتگوش میگه که بعضی از افراد در کشور اصلا بیماری و ویروس کرونا رو باور نمی کردن. ظاهرا منظورش در هیئت دولت است. میگه که حتی در هیئت دولت یک روز عصبانی شده و برخورد تندی کرده و میگه که اونجا گفته که تا این آتش در نیستان مملکت نیفته و تک تک خانواده‌های خودمون درگیرش نشن ما ظاهرا باور نمی کنیم. و نشون میده که هیئت دولت واقعا اینو اصلا باور نمی کرده در شرایط ابتدایی.
مرتاد، یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در جهان.
موارد ابتلا بچاش به سرعت در اروپا در حال افزایشه. همه آمارها نشانگر همینه. ویروس کرونا الان در بریتانیا روزانه حدود 100 هزار مبتلا به ویروس کرونا داره شناسایی میشه. یک تحقیق علمی کالج امپریال لندن کرده که میگه روزانه این تعداد مرتب افزوده میشه. بیش از 100 هزار نفر انگلیسی در واقع گرفتار کرونا میشن. سرعت همگیری در حال افزایشه. هر نوروز دو برابر میشه تعداد مبتلایان در بریتانیا. موج دوم گسترش کرونا در فرانسه هم به رقم بی سابقه 36 هزار نفر در روز مبتلا رسیده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در همین باره آمد و گفت که فرانسه داره در خطر غرق شدن در موج دوم کرونا است و هر لحظه سخت‌تر و کشنده‌تر شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد دیروز که آلمان بایستی قرنطینه بشه و تمام شهرهای آلمان رو دچار محدودیت کردن. همزمان خیلی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه، اتریش، همین جمهوری چک، لهستان، بلغارستان، اینها هم خودشون رو در برابر موج دوم شیوع کرونا می‌بینن اقدامات سختگیرانه کردن. در همین جمهوری چک از شب گذشته از ساعت 9 تا 4 صبح شما نمیتونید در خارج از بدون دلیل در خارج از خانه باشید. رئیس کمیسیون اروپا هم اعلام کرده که اگرچه تحویل اولین محموله‌های واکسن تا فروردین ماه طول خواهد کشید، اما بایستی مقررات تجاری رو تسهیل بکنن وگرنه اروپا در زمان توزیع واکسن هم دچار مشکلات زیادی خواهد شد. همین وضعیت در آمریکا هست که روز به روز شمار مبتلایان بالاتر رفته و در سایر نقاط جهان هم به همین وضعیت در حال حاضر دچار هست.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. پیام های شما را میشنویم.
این مقامات کشور ما ایران معلوم نیست تخصص نداره یا اینکه دشمنی با این مردم داره. به عناوین مختلف مردم رو در فقر و گرسنگی نگه داشته که باعث شده برای مقداری برنج که حالا 2000 تومن، 1000 تومن، 3000 تومن ارزون تر میدن اجتماع به وجود میارن، مردم رو جمع میکنن، یه روز میخوان برنج بدن، میخوان لاستیک بدن، مردم رو جمع میکنن دور هم. وقتی این فیلم ها رو میبینیم میاد بیرون از موبایل های مردم، آدم نگاه میکنه تمام سرا روی شانه های همدیگر، نفس با نفس نفس هم دیگر رو اصلا استفاده میکنن، یعنی به این نزدیکی. خب این شما چجوری میخواین جلوی این بیماری رو بگیری؟ این آیا باعث نمیشه که این 80 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بشن؟
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی، چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این گیدنده بازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست سر نمیدارین.
وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی گفت این جنگ نعمت هست. پس این ویروس کرونا هم برای حکومت جمهوری اسلامی یک نعمت است. چرا؟ برای اینکه هر چقدر از این مردم کشته بشوند، این ملت چون دشمنان حکومت و حکومت دشمنان ملت ایران هستند، این را یک نعمت می شمارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرانسه باز شاهد حمله مهلک دیگری با سلاح سرد بوده است. گزارش ها کیست؟ همانگونه که در اخبار هم شنیدید، در حمله امروز به کلیسایی در شهر نیس 3 تن به ضرب چاقو کشته شدند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا اینجا در استودیوس گزارش ها رو پیگیری کرده. بابک، تازه ترین تحولات چه هست؟
درسته مکتش، اشاره کردی. به نظر میرسه که 3 حمله مختلف رو شاهد بودیم در نقاط مختلف دنیا. مهمترینش همین حمله با چاقو هست به کلیسایی در شهر نیس فرانسه که میدونیم 3 نفر کشته شدند، از جمله یکی از کارکنان کلیسا و یک زن مسن که در گزارش ها گفته شده که این 2 نفر جراحات خیلی شدیدی در گلوشون مشاهده شده و برخی گزارش‌های محلی حاکی از اینه که سر یکی بریده شده. همه این حملات که بعد از این گزارش هایی بعد از انتشار این حمله در نیس، گزارشی از دست قتل یک فرد در شهر آوینیون فرانسه منتشر شد که اون هم گفته شد الله اکبر گفته و به ضرب گلوله پلیس از پادر اومده، و بعد از اون در عربستان خبر رسید که به کنسولگری فرانسه در جده یک نفر دیگر با چاقو حمله کرده و با یکی از محافظان درگیر شده، اما خب اون هم حملهش ناکام مونده. مجموع این سه حمله به نظر میرسه که در واقع یک بار دیگر موضوع حملات اخیر در فرانسه رو برجسته کرده. آخرین اتفاق در این زمینه صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که دقایقی پیش در نیس صحبت کرد. آقای مکرون گفتش که به خاطر ارزش‌هامون از جمله ارزش آزادی فرانسه داره مورد حمله قرار میگیره. گفته که نیروهای بیشتری از ارتش فرانسه رو به کار خواهد گرفت، از 3000 نفر فعلی که الان برای حفاظت از محل‌های مختلف به کار بسته شده به 7000 نفر میرسونه و اماکن مذهبی از جمله کلیساها و مدارس رو به عنوان نقاطی که بیش از پیش مورد توجه هست قراره که ارتش فرانسه محافظت بیشتری بکنه. خواستار یک پارچگی مردم فرانسه شده و خب میدونیم که همه این حملات بعد از اون حمله به یک معلم در فرانسه صورت میگیره که سرش بریده شد به خاطر نشون دادن کاریکاتور مجله شارلی ابدو که از پیامبر اسلام کشیده شده بود، و بعد از اون موج گسترده‌ای بود که تا همین امروز ادامه داشت درباره واکنش‌های مختلف. در خود فرانسه هم امروز مقام‌های مختلف اظهار نظر کردند. در مجلس نمایندگان این کشور سکوت شده، نخست وزیر فرانسه محکوم کرده، و خب اینا به نظر میرسه که یک بار دیگر کشور فرانسه را در اروپا در مرکز توجه این منازعه‌ای که پیش اومده قرار داده.
واکنش‌هایی هم بوده پس از این حمله، بیشتر بشتمیم در مورد واکنش ها، از جمله واتیکان هم واکنشی نشون داده.
از زمان انتشار و مشخص شدن ابعاد بیشتر این اتفاقات، کشورهای مختلف دنیا بهش واکنش نشون دادن در سطوح مختلف. مثلا در آلمان آنگلا مرکل ابراز همدردی کرده، همین دقایق پیش ولادیمیر پوتین در روسیه پیام همدردی فرستاد. کشورهای مختلف، وزارت خارجه کشورهای مختلف، قبرس، خود عربستان، دانمارک، هلند در پیام‌های محکوم کرده این حمله رو، گفتن در کنار مردم فرانسه باقی خواهند موند. نکته جالب ابراز محکومیت وزارت خارجه ترکیه است که می‌دونیم در روزهای گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد یک منازعه حتی شخصی شده بود با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دلیل اظهاراتی که بعدتر آقای مکرون داشت در حمایت از آزادی بیان، و بعد آقای اردوغان بهش حمله کرد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که منتشر کرده درباره حملات امروز گفته، اون هم گفته کنار مردم فرانسه باقی خواهد موند و هر نوع حمله تروریستی رو محکوم میکنه. اما حالا باید ببینیم خود آقای اردوغان مثلا میاد و آیا اون واکنشی بهش نشون خواهد داد، و اینکه در واقع واکنش بیشتر در کشورهای مسلمان منتقد اتفاقات اخیر در فرانسه چه خواهد بود. میدونیم همین دیروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیامی به مردم فرانسه و جوانان فرانسه داد که تلویحا در محکومیت صحبت‌های امانوئل مکرون بود. حالا به نظر میاد که سطح تنش‌ها با این حملات اخیر باز هم ممکنه بالاتر بره اگر قرار واکنش‌های مشابه واکنش‌های قبلی ببینیم.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک هم در واکنشی گفت که برای خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان دعا خواهد کرد. و ما کیف و تهران برنامه‌شان برای دور سوم مذاکرات پیرامون سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی رو شرح دادند، در حالی که جمهوری اسلامی از آمادگی برای همکاری اطلاع داده، کیف هشدار داده وقت کشی رو تحمل نمی‌کنه. همزمان خانواده‌های قربانیان میگویند از سوی طرفداران جمهوری اسلامی یا حکومت تحت فشارند. آنا رایسکایا
وزیر خارجه اوکراین میگوید از آمادگی ایران برای همکاری استقبال میکند، اما وعده ها باید عملی شود. دمیترو کولیبا طی مصاحبه به خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفت نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات محتاطانه امیدوار است. او در جمع‌بندی نتایج دور دوم مذاکرات که هفته گذشته در تهران برگزار شد تشریح کرد. برخی توافق‌های مهم حاصل شد، از جمله درباره پرداخت غرامات مساوی که به گفته وی برای اجرای عدالت از اهمیت ویژه برخوردار است. او افزود قرامت دور سوم مذاکرات به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما به گفته ای وی پیش از آن منتظریم ایران به وعده هایی که به ویژه در زمینه تحقیقات جنایی داده عمل کند. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد اگر متوجه شویم تهران وقت کشی یا از این موضوع سوء استفاده میکند، پاسخ ما بسیار محکم خواهد بود. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران به رادیو فردا گفت کیف بسته به روی کرده تهران سناریوهای مختلف را مد نظر دارد.
این پرونده مجموعه ای از مسائل است که همه باید مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان به یکی پرداخت و به دیگری توجه نکرد. طی دور دوم مذاکرات مسائل غرامت را بررسی نکردیم، زیرا بارها گفتیم تعیین مبلغ غرامت به درک ما از ابعاد این فاجعه بستگی خواهد داشت. با توجه به وعده ایران برای روشن کردن همه جزئیات برای بررسی غرامت طی دور سوم مذاکرات آماده می شویم. اما اگر ببینیم پیشرفتی حاصل نشده رویکردمان را تغییر می دهیم. مطمئنم طرف ایرانی این پیام را گرفته. اکنون امیدواریم برای تحقق این هدف تلاش کنند تا بتوانیم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسیم.
همزمان با اظهارات دیپلمات‌های اوکراینی، سرپرست هیئت ایرانی در مذاکره با اوکراین گفت پیشرفت مذاکرات به اراده طرفین بستگی دارد و به گفته وی تهران آماده است مذاکرات خیلی سریعتر انجام شود و به نتیجه برسد. محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت آماده هستیم بدرنگ در مورد غرامت گفتگو و مبالغ مورد توافق را پرداخت کنیم. او تشریح کرد هنوز به عدد نرسیده ایم، اما مطابق عرف بین المللی و حتی الامکان منصفانه عمل خواهیم کرد. سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی درباره مسائل دیگر این پرونده گفت گزارش فنی تهیه شده و باید ترجمه و منتشر شود و به گفته وی درباره مجازات خاطیان سانحه ابهامی وجود ندارد. محسن بهروند باز هم تاکید کرد خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد و به گفته وی در جهان این اولین بار نیست که با شلیک مشک یک هواپیما سرنگون می شود. یفگنی گولدسف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقیقت را نخواهد گفت.
پس
از آنکه تهران کم و بیش مسئولیت خود را پذیرفت، انتظار داشتیم تحقیقات خوب پیش برود. اما در هر مرحله با وقت کشی و سنگ اندازی روبرو شده ایم و اکنون درباره شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی همانقدر اطلاع داریم که 10 ماه پیش داشتیم. در ابتدا اولویت کیف دریافت غرامت سنگین از تهران بود، اما تحت فشار دولت کانادا که خود نیز از طریق خانواده‌های قربانیان تحت فشار است، حقیقت پیش درآمدی برای دریافت غرامت اعلام شد و این در حالی است که به نظر می رسد در آینده نزدیک و حتی نه چندان نزدیک این حقیقت را نخواهیم دانست. دست کم در بعد جنایی این سانحه.
بستگان قربانیان پرواز 752 همواره تأکید کردند اول حقیقت و بعد غرامت. تکنون 2 شکایت دست جمعی در کانادا و 1 شکایت دست جمعی در آمریکا در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران ثبت شده. چهارشنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران به ایرنا گفت حدود 100 نفر به سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز شکایت کردند. در حالی که او برآمدگی تمام نهادها در ایران برای همکاری تاکید کرد، بارها گزارش شده خانواده های قربانیان این سانحه در ایران تحت فشارند و چهارشنبه شبکه کانادایی CBC گزارش کرد برخی خانواده های مقیم کانادا تهدید شدند. بر اساس این گزارش، مسئولین کانادایی این تهدیدها را جدی می‌دانند. همان روز محسن بهروند در مصاحبه با ایرنا کانادا را به یک جانبه‌گرایی متهم کرد و گفت تا زمانی که این کشور قوانین بین‌المللی را رعایت نکند، با آنها مذاکره نمی‌کنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
غرق شدن یک قایق حامل 27 پناهجو در کانال مانش. دست کم 5 ایرانی از یک خانواده از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. به گزارش وبسایت سازمان حقوق بشر هنگاو، 5 عضو یک خانواده از روستای گلینه از توابع سردشت در این واقعه جانشون را از دست دادند که در میان آنها آنیتا ایران نژاد 9 ساله و آرمین ایران نژاد 6 ساله بودند. مقامات فرانسوی از کشف اجساد 4 عضو این خانواده اطلاع دادند، اما پیکر آرتین ایران نژاد 15 ماهه هنوز کشف نشده است. یک فاجعه برای یک خانواده ایرانی، یک خانواده پناهجو، خانواده ایران نژاد. الهی بغرات، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن به رادیو فردا میگوید:
اول یادآوری بکنم که این اولین فاجعه در زمینه مهاجرت از جمله درباره مهاجرت ایرانیان نیست و آخرینش هم نخواهد بود. بسیار خبر تکان دهنده است برای اینکه یک خانواده 5 نفره که به امید زندگی بهتر خودشون رو به آب و آتش زدن اصلا از صفحه روزگار پاک شد و در میان اینها کودکان خردسال وجود داشته، 2 تا بچه کوچیک داشتن. اما به هر حال ابعاد فاجعه به اندازه‌ای وحشتناک هست که زبان آدم بند میاد. منتها وقتی آدم به دلایلش فکر میکنه، الان در مورد ایران میگم، پدیده‌ای که بعد از سال 57 و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی به یک موزل تبدیل شد برای کشور ما، ابعاد بسیار تکان دهنده پیدا کرده. موضوع مهاجرت در همیشه بوده، در همه کشورها هم هست، ولی در مورد ایران راستش پدیده‌ای است که 41 ساله به این شکل گرفته. و من که خبر این فاجعه رو میخوندم، راستش به یاد فجایعی هم افتادم که در دوران 3 دهه 4 دهه اخیر اخبارش در جایی منتشر نشده، بلکه به صورت شفاهی این ور اون ور گفته شده. برای مثال کسانی که نباید به دلایل اقتصادی بلکه به دلایل سیاسی در مرزهای ترکیه از کوه پرت شدن، خوراک حیوانات درنده شدن، یا در مرزهای شمالی کشور به طرف اتحاد شوروی. بسیار بسیار خبر تکان دهنده ای. و دلیل مهاجرت اینها دلیلی هستش که در خود کشور ایران میشه بهش پاسخ مساعد داد. متاسفانه شرایط سیاسی و اقتصادی جوری هست که نمیشه مردم رو امیدوار کرد که در همینجا بمونید و امنیت و رفاه خواهید داشت.
خانم بغرات، همطور که شما اشاره کردین، این فاجعه ای که این خانواده ایرانی، خانواده ایران نژاد دوچارش شد، مورد اول نبوده. در گذشته هم بارها پناهجویان در صدد عبور از این تنگه بودن، کانال مانش، و این فجایع در اون موارد هم رخ داده. ولی اصلا چگونه هست که این پناهجویان از فرانسه میخوان خودشونو برسونن به انگلیس یا بریتانیا؟
این موضوعات به نظر من در مورد مسئله مهاجرت موضوعات فرعی هستند. ما کشته شدگانی، اگه یادتون باشه، چند سال پیش نزدیک 40 ایرانی در آبهای اطراف استرالیا قایقشون غرق شد و کشته شدند، به همراه 10 مهاجر دیگه. در مورد کانال مانش و این مسیری که از طرف فرانسه به طرف بریتانیا هست، خب ببینید، برای ایرانی ها اولا اروپا جای نزدیکتریه، زبان انگلیسی هست، براشون راحت تره، ترجیح میدن به جایی برن که زبان انگلیسی داره. با اینکه شاید مثلا شما فکر بکنید از نظر رسیدن به مهاجران، مثلا شرایط اسکاندیناوی یا آلمان و یا حتی خود فرانسه تا حد کمتر بهتر از انگلیس باشه، با این همه وقتی آدم ها با آب و آتش میزنن، باز علاقه دارن که تا اون حدی که ممکنه به جایی برن که تا حدی راحت تر هستن از نظر زبان، از نظر نزدیکی به کشور و خانوادهشون. ولی موضوع سر این هستش که این وسط، که در همین مورد خانواده ایران نژاد هم اتفاق افتاده، سرنوشت اینها به غیر از اینکه توسط نظام‌هایی رقم میخوره که در کشورهاشون حاکم هستن، حالا به دلیل شرایط اقتصادی سیاسی، توسط قاچاقچیانی رقم میخوره که با گرفتن تمام پول و سرمایه اینها رو به کام مرگ میفرستن. اون وقت در اینجا وقتی اینها دیگه ساکن فرانسه هستن و یا دارن به طرف انگلیس میرن، مسئولیتش با اتحادیه اروپا و با کشورهای مربوطه و در این مورد فرانسه و انگلیس هست که باور نکردنی هست که این کشورها نتونند چنین موزلی رو که در سالهای اخیر شدت پیدا کرده سازماندهی بکنند و طوری موضوع مهاجرت و مهاجرت پذیری رو و یا موضوع قاچاقچیان رو پیگیری بکنند که اینجور با جان آدم ها بازی نشه.
سرنوشت تلخ یک خانواده پناهجو، یک خانواده ایرانی، خانواده ایران نژاد. الهی بغرات، سردبیر کیهان لندن، با رادیو فردا گفتگو میکرد. گزارش هاکیست نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، قرار است روز دوشنبه در رابطه با پرونده جدیدی تحت محاکمه قرار گیرد. نازنین زاغری که فروردین سال 95 در سفرش به ایران بازداشت و اکنون بالغ بر 4 سال است در حبس جمهوری اسلامی بوده، از اسفند گذشته در مرخصی از زندان قرار داشته است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
2 ماه پیش بود که خبر رسید نازنین زاغری، شهروند 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی که 4.5 سال پیش در تهران بازداشت شد، در پرونده‌ای جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده. پرونده‌ای که احتمالاً در زمان حبس برای او تشکیل شده است. و حالا همسر او ریچارد رادکلیف خبر داده که خانم زاغری باید دوشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران حضور یابد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، همان قاضی که چند سال پیش هم نازنین زاغری را به 5 سال زندان محکوم کرده بود به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی، اتهامی که نازنین زاغری و خانوادش بارها آن را رد کردند. ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، میگوید روز سه‌شنبه به همسرش اطلاع داده شده که لوازم خود را به مقصد زندان جمع کند تا هر وقت که ماموران سپاه برای بردن او آمدند آماده باشد، چون قرار است بعد از دادگاه به زندان بازگردانده شود. نازنین زاغری از اسفند سال 98 در مرخصی است. او در پی شیوع ویروس کرونا با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد، به این معنی که او فقط می تواند تا شعاع 300 متری منزل پدر و مادرش تردد کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، می گوید
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست و متاسفانه حقوق شهروندان آنچنان اهمیتی نداره. من فکر می کنم که این پرونده خانم زاغری هم باید در همین زمینه پیشنهاد کرد که مصلحت نظام ایجاد میکنه، به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارند و خب در این زمینه جمهوری اسلامی هیچ ابایی از نقض حقوق شهروندی خانم زاغری و فرزندیشون و خانوادهشون و دیگر شهروندان نمیکنه.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و شهروند 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی، فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران به همراه دختر خردسالش گابریلا توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. فرزند او که در آن زمان کمتر از 2 سال داشت به پدر و مادر خانم زاغری سپرده شد. گابریلا 3.5 سال دور از پدرش در تهران بود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کرد تا مهر ماه پارسال که به نزد پدرش در لندن بازگشت. بازگشتی که به معنای جدایی از مادرش و محرومیت از دیدار او بود. ریچارد رادکلیف تا کنون بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسر او به عنوان گروگانی برای دریافت پول از دولت بریتانیا استفاده می کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم مهر ماه سال گذشته گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده که 400 میلیون پوند به ایران پرداخت کند. این مبلغ مربوط به قرارداد خرید تانک از بریتانیا است که در زمان حکومت پهلوی میان تهران و لندن امضا شده بود و پس از انقلاب سال 57 بریتانیا از تحویل آنها به ایران خودداری کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید نازنین زاغری در حالی قرار است روز دوشنبه برگزار شود که اخباری منتشر شده مبنی بر احتمال به تعویق افتادن دادگاه بدهی بریتانیا به ایران تا 6 ماه دیگر. این دادگاه قرار بود روز سه‌شنبه، یعنی 1 روز بعد از دادگاه خانم زاغری برگزار شود. محمود امیری مقدم:
در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش ببرن و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
برای آزادی نازنین زاغری تا کنون کمپین‌های مختلفی به راه افتاده. علاوه بر تلاش مدافعان حقوق بشر، دولت بریتانیا و سازمان ملل متحد هم بارها خواستار آزادی او شدند. اما جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از این درخواست‌ها توجهی نکرده. به جز نازنین زاغری، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی‌اند. از جمله ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، کایلی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی. افرادی که مدافعان حقوق بشر بازداشت آنان از سوی جمهوری اسلامی را گروگانگیری می نامند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انسولین نیست هشداری است برای 5 میلیون بیمار دیابتی در ایران که به مشکل تامین این دارو به ویژه نوع پیشرفته آن انسولین قلمی روبرو هستند. در تحولی تازه 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده در غرب تهران کشف شده که مقصد و مقصود محتکران هنوز روشن نشده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
متاسفانه هرچی به اداره بیمه استان همدان مراجعه میکنم یا داروخانه های شهر ملایر، انسولین قلمی یه روز میگن هست یه روز میگن
ما مراجعه میکنیم به داروخانه، میگن که ما انسولین نوباراپید داریم ولی انسولین لانتوس نداریم. اگر این انسولین کلن وارد کشور نمیشه، مشکلات ارزی داریم، مشکلات تحریم داریم. چطور نوباراپید هست ولی لانتوس نیست؟ ضمن اینکه یک چیزی که واقعا بدتر از این بود، به ما میگن که شما حداقل دارو رو باید بگیرید، نه اینکه برای یک ماهتون بگیرید. یک بیمار دیابتی، شما فکر میکنید که آیا هر روز باید بره داروخونه و حداقل نیازش رو بگیره؟
این صداهای نگران را تنها نمیتوان در هشتگ پرسر و صدای هفته های اخیر، یعنی هشتگ انسولین نیست، خلاصه کرد. کمبود داروی زندگی بخش انسولین از نوع قلمی یا آنالوگ آن در هفته های گذشته با اعلام خبر ورود و توزیع 600 هزار انسولین قلمی می توانست به ظاهر بحران را کنترل کند. تقصیرها آن گونه که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرده، همه برگرده شرکتی است که قرار بود انسولین قلمی را در داخل در حجمی انبوه تولید کند. جدای از آن، مسئولان بهداشتی دولت حسن روحانی با اشاره به عرض بر بودن انسولین قلمی به عنوان یک داروی وارداتی به بیماران توصیه کردند که از انسولین های ویال و رگولار با مشورت پزشک استفاده کنند. اما اگر حتی بیماران به سمت استفاده از انسولین ویال تولید داخل ایران هم بروند، آنگونه که علیرضا استقامتی عضو کمیته کشوری دیابت در تهران به صدای جمهوری اسلامی گفته است، مشکل برطرف نخواهد شد.
5 میلیون دیابتی نوع 2 ما داریم. مثلا فرض کنید 10% فقط اینها انسولین مصرف کنند، چه 500,000 نفر. غیر از دیابتی نوع 1. خب اینها مقدار زیادی قلم، مثلا فرض کنید ماهی ممکنه 3 میلیون 4 میلیون پن الان مصرف بشه در کشور. و این پنی که الان در کشور مصرف شده از انبوه انسولین ها نمیتونه ویال در حدی نیست تولیدش که بتونه اینها رو جایگزین کنه.
اگرچه آمارها هم در این باره چندان روشن نیست، علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میزان واردات و تولید داخل را نصف نصف می‌داند.
ببینید، ما قرم‌های انسولین داخل کشورمون تقریبا 50% وارداتی هستن، نزدیک به نیمی از اونها هم تولید داخل کشور هستن. در حال حاضر قرم‌ها کمبودهایی که احساس میشه بیشتر در رابطه با قرم‌های انسولین وارداتی هست. ما خوشبختانه کمبودی در رابطه با عرضه قرم انسولی ایرانی نداریم، ولی بنا به دلایلی فعلا استقبال زیادی از انسولین ایرانی نشده.
جدا از این آمار که با توجه به مشکلات ارزی و تحریم‌ها برای واردات دارو محل پرسش است، نکته اصلی در دقت و سهولت استفاده از انسولین‌های قلمی است که در میان بیماران خواهان بیشتری دارد. اما چرا محصول تولید داخل یا آنچه در فرهنگ دارویی ایرانیان به داروی مشابه شهرت دارد با استقبال مواجه نشده است؟ علیرضا استقامتی، رئیس کمیته مدافع‌گری انجمن اطلاع‌رسانی دیابت:
فرض کنید شما انسولین های با استیمولان هم بدید تو بازار، این کپی اون انسولین اصلی هست. این کپی فرق میکنه با داروهای جنریک. داروهای مثل انسولین، قلم های انسولین که انسولین آنالوگ یا شبه انسولین هستن، تولید بایوسیمیلارش به معنای نیست که شما همون انسولین تولید کردید. تازه اینی که الان در کشور ما تولید میشه، سورسش یا ماده اولیه‌اش رو از چین میارن، اینجا مراحل تولیدش انجام میده و ما نمیدونیم واقعا چقدر اینها میتونه منطبق اون برند اصلی باشه.
در همین اسناست که کیوان ظهیری، فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران، از کشف و توزیع 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده و دستگیری دو دلال خبر داده و وعده داد که وارد کننده هم در روزهای آینده دستگیر خواهد شد. اعلام این خبر ذهن بسیاری از جمله پزشکان و بیماران را به سمت صحبت‌های چندی پیش محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران برد. آقای عرب در اظهاراتی بحث برانگیز از ماجرای صادرات دوباره انسولین‌های وارداتی به ایران گفته بود. همزمان با صحبت‌های او، رسانه‌ها از کشف یک باند بزرگ قاچاق دارو از ایران به عراق در استان دیالی این کشور خبر دادند. اما هنوز نه مقام‌های وزارت بهداشت و نه وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی به این گفته‌ها واکنشی نشان ندادند. داروسازان داخلی هم با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، کمبود ارز و پاسخگو نبودن بانک مرکزی روبرو هستند. مسئله‌ای که در صحبت‌های دکتر قیصرزاده، یکی از متخصصان پروژه تولید قلم انسولین در داخل ایران هم منعکس شده است.
شرایط چرت خوبی نیست. یعنی ما مدام برای نقل و انتقال پولی و دریافت ارز، حالا توی پروسه تولید قلم انسولین، بخشی از ارزش رو ما در واقع 4200 میگیریم، بخشی از ارزش با 4200 تأمین نمیشه، ولی در هر دو مورد ما مشکل داشتیم، خصوصا توی ماه‌های اخیر با تأخیر فوق‌العاده زیاد گاهن این ارزها انتقال پیدا کرده.
اوایل شهریور ماه امسال بود که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از افتتاح اولین کارخانه تولید انسولین قلمی در ایران با سرمایه‌گذاری دانمارک خبر داد. اما پس از بحران انسولین در ایران، شرکت دانمارکی نوو نوردیسک در پاسخ به پرسش رادیو فردا، چالش برانگیز شدن تجارت با ایران به دنبال محدودیت گزینه‌های بانکی را به عنوان مهمترین مسئله برای فراهم کردن نیاز دارویی بیماران عنوان کرد. با این وجود، علیرضا استقامتی، عضو کمیته کشوری دیابت در ایران، از آمادگی شرکت‌های داروسازی با در نظر گرفتن ملاحظاتی گفته است.
شرکت‌های دارویی آمادن که بخوان بیان همکاری بکنن. میگن یه مختصری از ما بدید، چون من اطلاع دارم 16 میلیون یورو شرکت سانوفی بدون انتقال ارز، همین انسولینی که الان در بازار هست، شرکت سانوفی بدون انتقال ارز وارد کرده. ولی الان دیگه شرکت سازنده‌اش در خارج از کشور دیگه من دیگه نمی‌تونم بدون انتقال ارز به شما انسولین بدم. از وزارت بهداشت درخواست کردن به ما 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون یورو بدید، ما بریم 10 میلیون یورو دوباره قرض کنیم، حداقل یه مقدار کمی بدن که بتونیم بریم دوباره بگیریم. یعنی باید فلکسیبیلیتی، باید انصاف داشته باشیم دیگه.
مسئله کمبود دارو برای بیماران دیابتی در شهریور ماه هم با نامه گروهی از پزشکان به حسن روحانی خیلی داغ شد. اما تصویری که علیرضا استقامتی از امضا کنندگان این نامه از وضعیت موجود ارائه میداد، از گفته های مقام های بهداشتی که موضوع را در قالب مشکل کمبود دارو و شکل تجویزی آن جمع و جور کردند فراتر می رود و حتی چرخه معیوب توزیع دارو را هم در بر می گیرد.
مثلا من و همکارای من میگه ما چیکار کنیم انسولین پیدا نمی کنیم. مریض ها انسولیناشون نصف کردن، دوز کمتر می زنن، ناقص تزریق می کنن، همه قند خوناشون بالا رفته، از کنترل در اومدن. اینا تبعات داره برای مردم.
یادمان نرود انسولین نیست، هشدار برای جامعه است که دیابت پنجمین عامل مرگ و میر در این جامعه است.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.